بسم الله الرحمن الرحیم. گونام ما زیاد به عمدا چه میبری؟ خود آیدم که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری؟ خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح بیت ششم از غزل یازدهم نکاتی رو در رابطه با مفهوم و ماهیت باطنی این بیت و معانی در پس آن، در پس پنهان آن خدمتتون ذکر کردیم و سه احتمال رو مورد تأمل قرار دادیم. احتمال اول آن بود که سالک در مقام خوف و نه رجا چنین معنایی رو به زبان رانده است و احتمال دوم این بود که ممکن است صدور این معنا از سوی سالک به دلیل حاکمیت قبض بر جان و دل او باشد و احتمال سوم این بود که در مقام گله و شکفه دقیقا در جهت درخواست و طلب توجه افزونتر از سوی حضرت یار و از سوی حضرت معشوق این بر زبان عاشق و سالک جاری شده است. گویی اینکه هر سه احتمال میتواند درست باشد، لکن در این مقام و از برای ترجیح و نیز از برای آن که ظهور این بیت یا معنای ظهوری این بیت به نحوی مستند به برخی از آیات قرآن است یا دست کم میتواند به برخی از آیات قرآن مرتبط و متصل شود، تأمل بر این آیات در تبیین این بیت خالی از لطف نیست. در چند جای قرآن ما مفهوم نسیان را داریم، به عبارتی خطایی که انسان می کند و حق و حقیقت را به دام نسیان می سپارد و به همین دلیل از سوی حق فراموش می شود. گرچه در بررسی نسبت میان بیت ششم غزل یازدهم و این آیات نمی توان همان گناهکار مطرح در برخی از آیات را سالک و عاشق و عارفی دانست که در بیت ششم نوعی شکوه عاشقانه از حضرت معشوق می کند. لکن مفهوم نسیان در آیات و در ابیات به نحوی ظهور کامل دارد و نیز می توان در ساحت شریعت و طریقت آیات قرآن را تصویر نسیان در ساحت شریعت و عقاب و عذاب آن دانست و نسیان مطرح در بیت ششم رو نسیان خاصی که در نسبت میان عاشق و معشوق مطرح است دانست. لکن تکرار میکنم در مفهوم نسیان و فراموشی به هر حال بین این آیات و ابیات نسبت و ارتباطی وجود داره. از آیات نسبتاً زیاد نسیان در قرآن من به دو سه مورد اشاره می کنم که هم نسبت بین آن شریعت و طریقت را توضیح دهد و هم آشکاری مفهوم نسیان در آیات و در ابیات را. در سوره طه آیه 124 به بعد ما مفهومی از نسیان داریم و اصل معنا هم این گونه آغاز می شود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اعرض عن ذکری، هر کس از یاد من و ذکر من و نام من اعراض کند روی برگرداند فإن له معیشة زنکا. این در معیشت زندگانی خود دچار تنگی و سختی شود، دچار تنگ دستی و سختی بسیار شود. فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامة اعما، و ما در روز قیامت او را کور برخواهیم انگیخت، او را نابینا در روز قیامت محشور خواهیم کرد. قال رب لمن حشرتنی اعما، این نابینایی که در زندگی دنیوی خود از حق روی برگردانده و اینک عقاب کوری با خود دارد، فریاد میزند که خدایا چرا مرا نابینا حشر کردی، محشور کردی، برانگیختی، در حالی که وقت کنتو بصیرا، در حالی که من بینا بودم، چشم داشتم، می دیدم. جواب خداوند بسیار زیباست. قال کذالک اتت که آیاتنا، همچنان که آیات ما بر تو آمد، اما فنسیتها، تو فراموش کردی، به باد نسیان سپردی، و کذالک الیوم تنسا. دقیقاً به همین دلیل و به همین ترتیب ما نیز تو را فراموش کردیم. این امر فراموشی به نحوی در این ساحت وجود داره، لکن تکرار میکنم، در عرصه شریعت گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما. در قلمرو شریعت آن کس که از روی حق اعراض کند، خداوند نامش را و یادش را به باد نسیان می سپارد. بنا به نص صریح قرآن در سوره طه آیه 126، قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. اما در قلمرو طریقت عاشق بیمناک است که به تازیانه این عقاب از ذهن و روح حق بیرون شود. آن که به حق در مسیر طریقت آمده باشد، شریعت را پشت سر گذاشته، فلذا با حقایق و معانی مطرح در شریعت آشناست. می داند که اگر یاد حق را اعراض نماید، حق او را به فراموشی می سپارد. تکرار می کنم، آن که در قلم رو به طریقت آمده با این معانی شریعت آشناست، فلذا در موارد مختلف، حال چه مقام قبض باشد چه مقام خوف، بازگشتی به این آیات شریعت محور دارد، و چون در آیات شریعت حکم صریح است که چون اعراض کنی، چون آیات آید به فراموشی سپاری، ما نیز تو را فراموش میکنیم، فلذا سالک در ساحت طریقت خود در ژرفای دل خویش از این که روزی آید که یار یاد نیارد ز نام ما بیم دارد، فلذا در شکوه عاشقانه معشوق را از این که او را به چین عقابی مجازات کند، با زبانی عاشقانه زنهار می دهد، هشدار می دهد. در موارد دیگر نیز قرآن اشارتی به این نسیان دارد. به عنوان مثال در سوره سجده آیه 14، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم. پس بچشید، ذوق کنید عذاب جهنم را، به دلیل آن که فراموش کردید روز لقایتان را، روز ملاقات و دیدارتان را، روز قیامت را. بچشید به واسطه این که قیامت را زیاد بردید. هازا انا نسیناکم، اینک نیز ما شما را از یاد میبریم. اگر عاشق در مقام نسیان معشوق قرار گیرد، یقین بداند که متقابل معشوق نیز او را به باد نسیان خواهد داد و فراموشش خواهد کرد. این معنا را از آیات قرآن در ساحت تکلیف و حق و شریعت به دست می آوریم. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم، بچشید عذاب جهنم را، به واسطه نسیانتان، فراموش کاریتان روز قیامت را. بر این بنیاد هازا انا نسیناکم، ما نیز شما را فراموش میکنیم. و ذوق و عذاب الخلد، بچشید عذاب جاودان را، به ما کنتم تعملون، به واسطه اعمالی که انجام میدادید. از این معانی در قرآن بسیار است و گاهی حکم صریح است. و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم، و همچنین ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم، مبادا چون کسانی باشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنان را فراموش کرد. این معنا چنان که عرض کردم در آیات قرآن ظهور بسیار بلندی دارد و اتفاقا یکی از آیات بسیار لطیف قرآن در پایان سوره بقره که خود دعایی شیرین است و چه بسیار در قنوت‌ها و نیازهای عاشقانه و راز و نیازهای عاشقانه عابدان و زاهدان خوانده می‌شود، این دعا نیز به نحوی به این نسیان و بازداشته شدن از این نسیان به لطف حق دارد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حق بر نفسی تکلیف ما لا یطاق نخواهد کرد، آنچه را که نتواند نفسی انجام دهد حق بر او تکلیف نخواهد کرد. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هرچه خوبی کند انسان از آن اوست و هرچه بدی کند به زیان اوست. بر این اساس ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا پروردگارا ما را به واسطه نسیان من، ما را به واسطه فراموشی ها و فراموش کاری های من مگیر، یا به واسطه خطاهایی که کردیم. این نسیان ها را، این خطاها را بر ما نگیر و از ما بگذر. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ای پروردگار آنگونه که بر امتهای پیش از ما تکلیف گران نهادی بر ما تکلیف گران منه، و نیز آنچه را که طاقت آن نداریم بر ما تکلیف مکن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ما را بیامرز ما را عفو کن، ما را ببخش و بر ما رحم کن، که تو مولایی، که تو سلطان و پادشاهی، پس ما را بر قوم کافران پیروز و منصور گردان. در این آیه که دعایی بس لطیف است، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ما را به دلیل نسیانمان و خطاهایمان، ما را به دلیل نسیانمان و عصیانمان، خدایا مگیر و مؤاخذه نکن. به هر حال در آیات مختلف قرآن مفهوم فراموشی مستتر است، وجود داره و تکرار میکنم، آن عارفی که شریعت خوانده باشد یک، به شریعت مؤمن و عامل باشد دو، و چون گام در مسیر طریقت نهد به شریعت باز خواهد گشت. و اصولا نکته بسیار مهم و دقیقی رو عرض بکنم، از دیدگاه ما طریقت حق محصول اشراف و آشنایی و ایمان و عاملیت به شریعت است. آنانی که با حذف شریعت، نفی شریعت، نسیان شریعت به طریقت میرسند، نه طریقتشان طریقت است و نه در این مسیر قوام و دوامی دارند. فلذا از دیدگاه ما نسبت بین شریعت و طریقت یک نسبت ذاتی است و حقان است که سالکان و عارفان از شریعت به طریقت رسند. بازگردم به نکته‌ای که ذکر کرده بودم و آن نکته این بود که اگر نسبتی می‌بینیم ما بین آیات قرآن در باب نسیان با بیت ششم غزل یازدهم دیوان حافظ، در اینکه خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما، اگر نسبتی وجود داره دقیقاً به این دلیله که عارف و سالک در مقام قبض، در مقام خوف، در مقام عاشقی، در مواردی به آیات شریعت باز خواهد گشت یا باز گشته و خوف دقت عمل شریعت اینجا بر جان سالک و عاشق نشسته. به هر حال در شرح نهایی بیت ششم غزل یازدهم تأکید میکنم که از مقام خوف و مقام قبض و مقام شکوه گذاری عاشقانه هر سه به نحوی در این ساحت درستند و به یک معنا هر کدام نسبت به حال خود حقیقتی از حقایق طریقت را باز میگویند. در مقام خوف است چون سالک تضمین مطلق بر این که به نهایت رسد ندارد مگر اینکه دائم از خود حساب کشد و به محاسبت نفس خیش نشیند. در مقام قبض می تواند مفاهیمی مطرح شود که به نحوی تصویر انقباض جان باشد، انقباض دل باشد، از سختی ابتلاعات و امتحانات، و نیز میتواند در مقام شکوه و گله عاشقان درست باشد. چون گاه تکرار میکنم برای در جهت جلب توجه حضرت معشوق، عاشق چنین نازهایی را ظاهر می کند چنین ناز ورزی هایی می کند تا با چنین نازی به حقیقت نیاز خود را از برای اینکه معشوق و حضرت یار توجه افزون به او کند را اظهار کرده باشد. به یک معنا نمی توان ترجیح مطلقی در این سه معنا هر کدام نسبت به دیگری قائل شد. تکرار می کنم، در هر عرصه‌ای می تواند هر کدام از این سه احتمال درست باشد. نکته نهایی این که باید از نسیان به حق پناه ببریم، باید از فراموشی و فراموشکاری به حق پناه ببریم. اگر لحظه ای نسیان بر جانمان نشست فراموش می شویم. از سوی نزدیکان و اقربا اگر فراموش شویم بیمی نیست، اما اگر او ما را فراموش کند در تمامیت هستی مطلقا هیچ نشانی از ما نمی ماند. آن که او را حق فراموش کرد در مقام نیستی مطلق است. حافظ ظاهرن در این عرصه جان و تنش لرزیده است، فلذا در مقام اثبات به حقیقت طالب نفی است که گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما، و منظورش آن است که حق که پروردگار مبادا این عاشق پاک باز عارف را از یاد ببرد. به همین دلیل در بیت بعد زمام امور خود را به این مست سپرده است. این سپردن زمام به دست این مست تضمین عدم نسیان معشوق از این عاشق خائف از نسیان و فراموشکاری است. گونام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما، مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.